إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعرض سلام خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی، درس 32 امروز ما از آیت 32 سوره کهف تا آخر آیت 44 سوره این سورت ادامه و جریان دارد. الله متعال در آیت 32 فرمود: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. مناسبة إن آياتها بآياتها السابقة يا قدشتا أذين قرارات كدر آياتها السابقة بیان عذاب و ثواب، و در اینجا هم ادامه بیان عذاب و ثواب جاویدان آخرت، و در اینجا این عذاب و ثواب جاویدان آخرت را با سه مثال واضح میکند که بیانگر حقیقت و پناه‌پذیری دنیا و زندگی آن است. یعنی ثواب و جاویدان، ثواب جاویدان آخرت و عذاب ابدی و سرمدی آخرت را با بیان سه مثال در اینجا واضح میکند یا توضیح میدهد که این بیانگر حقیقت و فناپذیری دنیا و زندگانی آن است، و اشاره میکند که دنیا بقا و وفا ندارد، دنیا دنیای زودگذر است، و هر کسی که در این دنیا وجود دارد و هم میگذرد و بالاخره از این دنیا سفر میکند. در این آیت الله متعال با بیان این مثال واضح میکند: واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا. میگوید که برای آنها مثل دو مرد را بیان کن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم، و گرداگرد باغها را با درختان خرما پوشاندیم، و میان باغها کشتزاری قرار دادیم، و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. و حففناهما بنخل معنایش گرداگرد باغها را با درختان خرما پوشاندیم، و جعلنا بینهما زرعا و میان باغها را کشتزار قرار دادیم که سرسبز است. و ضرب لهم در اینجا الله متعال به پیامبرش دستور داد که برای مردم مثل این دو مرد را بیان کند، یا مثال این دو شخص را بیان بکند. یکی سپاسگزار نعمت‌های خدا بود، و دیگری کفران نعمت می کرد و یا ناسپاس نعمت های پروردگار متعال بود. یکی سپاس گزار و دیگر ناسپاس. و همچنین گفتار و کردار هر یکی از آن دو شخص سرانجام کار آنها در دنیا و آخرت در این داستان به خاطر درس عبرت یا از جهت عبرت توضیح گردیده است یا واضح می گردد. اما برای شناخت اسم دو نفر کیها بودند و نامهایشان چی بود و اینا در چی زمانی بودند و در چی جای میزیستن یا زندگی میکردن، کدام فایده خاص یا فایده اهم مترتب نمیگردد یا به مرتب نمیگردد که ما بگوییم که دو نفر نامشان چی بود، در کدام زمانه بودن و در کدام جا میزیستن یا زندگی میکردن. در این بیان ها کدام فایده دینی ما نداریم یا کدام فایده و دینی یا مصلحت دنیاوی در این سوالات وجودی ندارد یا مرتب نمی شود. لذا قرآن آن را مشخص نکرد، نگفت که فلان و فلان، فقط به شکل عموم یا به شکل غیر معلوم ذکر کرد که این دو شخص یکی مؤمن سپاسگزار بود و دیگری ناسپاس بود. و در احادیث صحیح نیز چیزی در این مورد ثابت نشده است که ما بگوییم در ارتباط ازی برایتان معلومات فراهم بکنیم. اگر کدام معلوماتی در موردی یا در ارتباط این دو شخص باشد، آن هم روایات اسرائیلی یا از قصص های زمانه های گذشته قبل از اسلام است. اصلا ما در او بحث نمی کنیم چون که کدام فایده ندارد. رجلین قرآن کریم فقط ذکر کرد که وضرب لهم مثلا رجلین، فقط دو مرد، رجلین دو مرد، رجل مفردش است و رجال جمعش، مراد یک فرد کافر ثروتمند و یک فرد مؤمن فقیر است. قرآن به اعتبار اوصاف اونها را توضیح داد یا واضح ساخت، نه به اعتبار ذات و به اعتبار اسماء. از این خاطر در ضرب المثل ضرورت ندارد نام افراد مشخص شود. به خاطر ضرب المثل، به خاطر از این بیان می شود که العبرت بالامثال من صنعت الرجال، که ضرب المثل به خاطر توضیح یا به خاطر وضاحت یک مسئله یا وضاحت یک داستان یا وضاحت یک واقعه و قصه بیان می شود، تا ما بتوانیم درس خود را یا یک داستان به شکل تصویر عملی از او را پیش بکنیم و با مثال میتوانیم واضح بکنیم. ضرب المثال یا ضرب المثال لحاظه ضرورت ندارد که ما افرادی را مشخص بسازیم. و حففناهما بنخل، گرداگرد باغهایش را با درختان خرما احاطه کرده بودیم. در اطراف باغشان درخت خرما، این یک نوع زیبایی و یک نوع خوبصورتی در باغ می باشد. باغ مشتمل با درخت های بسیار زیاده، ولی اطراف این باغ درختان خرما باشد که بلندتر و عالیتر بر دیگر درخت ها می باشد. این به خاطر زینت و به خاطر خوبصورتی این باغ است. یعنی در این باغ ها درخت انگور و خرما وجود داشت. درختان انگور در وسط باغ ها بود و درختان خرما در گرداگرد باغ قرار داشت. و ما گفتم که امروز هم مردم کوشش میکنن باغی را بسازن که در اطراف باغ خرما باشد و داخل باغ دیگر درخت های ثمر بخش یا درخت های میوه دار، چون انگور فکر بکنید یا دیگر درختان کوچکی که اونا ثمر دارن یعنی میوجاتی دارن. و حففناهما معنیش تا که احاطه کردیم، الله متعال میگوید پوشاندیم باغه ها را با درختان خرما. اصل حفه، حفه گفته میشد احاطه کردن و پوشاندن را گفته میشد. از این خاطر قرآن کریم گفت که و حففناهما، ما اینها را پوشاندیم. در اینجا الله متعال میفرماید در آیت بعدی آیت 33 و کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا. و کلتا الجنتین، هر دو باغ میوه هایش را با موقع میداد، یعنی با وقت در وقت مقرر یا در موسم معین میوجات خود را میداد. و ولم تظلم منه شیئا، و در فراهمی میوه چیزی فروگذار نمی کرد یا چیزی کوتاهی نمی کرد یا نقصانات یا تاخیر نمی کرد. و ما در میان آنها جویباری روان ساخته بودیم یا نهری را جاری ساخته بودیم که از ما بین آن نهر هم جاری بود. کلتا الجنتین معنا هر دو باغ. آتت اکلها، اکلها معنا میوه های فرو آورده خود را، یعنی میوه هایی که تیار است اونها را. لم تظلم معناش نکاسته بود، یعنی کم نکرده بود، به معنای کاستن و کاهیدن و کم کردن در عربی به معنای ظلم، ظلم گفته میشه نقصان. لم تظلم به معنای نقصان نکرده بود، نکاسته بود، کم نکرده بود، فروگذار نکرده بود، یعنی تاخیر در وقت فراهمی میوه یا در موسم در پختن، یا دو به اعتبار موسم کدام تاخیر یا پس پیشی نشده بود. از این خاطر الله متعال می فرماید که لم تظلم، از او هیچ چیزی نکاهیده بود، نکاسته بود، لم تظلم. و این لم تظلم در اینجا هم ذکر می شود که هر دو باغ معنا، یعنی هر دو باغ از نظر سیستم های کشاورزی آمده و کامل بودن، از نگاه کشاورزی یا زراعتی درختان به ثمر رسیده بود و کشتزارهای داخل آن به حاصل آمده بود. کشتزاری که در داخل از سرسبزی یکان نفر باغ، شما در مناطق وردک اینجا اگر برید در اونجا درخت ها هست، درخت های سیب و داخل از گندم هم پاشیده و در هر جای این چنین موجود است. و فجرنا خلالهما نهرا، الله متعال گفت که در مابین این باغ ها یا در میان آن دو باغ رودباری بزرگی جاری نمودیم، یعنی نهری بزرگی را ما روان ساختیم که از او تیر می شود در داخلش. و این زیبایی باغ را اضافه می کند و باغ زیباتر می شود که در زیر درختان چنین روده ها یا روده های بزرگ یا نهرهای بزرگ در زیر درختان این باغ ها جاری شود، باغ را زینت باغ را اضافه می سازد و باغ بسیار خوبصورت و زیبا معلوم می شود. از این خاطر الله متعال گفت که و کان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. آیت 34 است. و کان له ثمر، و او میوه های فراوانی داشت، و باغ یعنی او درختان باغ. و کان له ثمر، میوه های فراوانی و زیادی داشت. فقال لصاحبه، پس به هم نشین و یا رفیق خود گفت، گفت در حالی که و هو یحاوره، در حالی که باوی گفتگو میکرد، چی گفت؟ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، گفت من از تو ثروتمندتر و مالدارتر و از لحاظ افراد یا نفرات از تو نیرومندتر و قویتر هستم، طاقتورتر هستم. در این آیت ثمر و کان له ثمرون، ثمر گفته میشد حاصلات، حاصل گفته میشد هر چیزی که از زمین میبراید یا از درختایی که از زمین برآمده، اینا را گفته میشد حاصلات. وقتی که ما ثمر میگم تنها میوه‌جات گفته نمیشود، هر چیزی که از زمین میبراید حاصلات زمین است ثمر گفته میشود. اینا ما تعبیر میکنیم به درآمد یا دارایی، گندم، جو، هر چیزی که برنج و در زمین میوه‌جات هم اینا را ثمر گفته میشود در عربی، به معنای حاصلاتی که از زمین بیرون می آید. کان له ثمرون یعنی صاحب این دو باغ دارایی و درآمد دیگر غیر از این دو باغ داشتن، این دو باغ هم بود، غیر از این دو باغ دارایی و درآمد دیگر هم داشتن. یا اینکه معنای ازی و کان له ثمرون معنایش است که صاحب این دو باغ هر گونه میوه و درآمدی در اختیار داشت یا در اختیار داشتن، که اینا غیر از این دو باغ هم دیگر درآمدهای دیگری و دارایی دیگری هم در اختیار داشتن. و هو یحاوره و کان له ثمر فقال لصاحبه، او برای همنشین و رفیق خود میگفت یا دوست خود میگفت، رفیق خود میگفت که و هو یحاوره، در حالی که با او گفتگو میکرد یا با او صحبت هم صحبت بود، گفت که انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. صاحب باغ مغرورانه و متکبرانه و مفتخرانه با فخر و غرور گفت من از تو ثروتمندتر و از نگاه مال و از نگاه از لحاظ افراد و از لحاظ نفرات از تو نیرومندترم. او با فراوان بودن مال و قدرت بردگان و خدمتگزاران و خیشاوندانش یا قبیله و قبائلش افتخار کرد که مال ما زیاد است، خدمتگارهای ما زیاد است، یا کارگرهای ما زیاد است، غلامهای ما زیاد است، ما یک قبیله بزرگی هستیم، خشاوندان و رشتدارها و اقربای ما بسیار زیاد است. ای به افتخار میکرد. قرآن کریم در اینجا به شکل تعجب و شگفت‌انگیز ایرا پیش میکند که این مرد متکبر و مرد مغرور، ای غرور و تکبرش ایرا از یاد پروردگار غافل ساخت و او با تکبرانه و مغرورانه می گفت یا گفت من از تو ثروتمندترم، از تو نیرومندترم، افرادم زیاد است، مالم زیاد است، قبیله ام بزرگ است، کشاوندای زیادی دارم، بردگان زیادی دارم، کارگران زیادی دارم، خدمتگزاران زیادی دارم، لحاظا تو چیزی نداری. و این گفتارش یه مفتخرانه بود، با افتخار چنین حرفها را به زبان می آورد. الله متعال چون که قادر مطلق است و این را این شخص از کمالات خود می دانست و فکر می کرد ما یک شخص بسیار با کمال و شخصی با صلاحیت یا شخص یعنی ماهر هستم، لذا الله متعال این چیزها را به ما داده و ما از تو بالاتر هستم. الله متعال امتحان میکند. در آیت 35 گفت که و دخل جنته و ظالم لنفسه، و در حالی که برخیشاوندان ستمگر بود و او زمانی که به باغش داخل می شد و دخل جنته هو. دخل جنته هو. بود که او شخص به باغش در آمد در حالی که بر خودش ستمگر بود، گفت گمان نمی کنم، ما اظنو، قال ما اظنو انت بیر هذه ابدا، گمان نمی کنم که این باغ سرسبز و این باغ زیبا نابود شود و به فنا برود، یعنی این برود. این تکبرانه مغرورانه بود و دخل جنته و در حالی که بر ذات خود و بر شخص خود ستمگر بود به باغش در آمد و گفت گمان نمی کنم، ما اظنو، گمان نمی کنم که این باغ سرسبز و باغ زیبا خوبصورت، باغ پرثمر و پرحاصلات نابود شود و به فنا برود یا از بین برود. این یک گمان بیجا و یک گمان بد این شخص بود. الله متعال ظاهر است قادر مطلق و او سزا می دهد و هو ظالم لنفسه، در حالی که به سبب عدم ایمان، و او مؤمن نبود، به سبب عدم ایمان او به خدا ایمان نداشت، بر خیشتن یا بر ذات خود ستمگر هم بود. گفت که ما اظن ان تبید هذه ابدا، گمان نمی کنم این باغ سرسبز از بین برود. تبیده معنی نابود شود، از میان برود، یا از مصدر بیده گرفته شده به معنی فنا و هلاکت. و گفت که من گمان نمی کنم که این باغ ما هلاک شود و فنا شود و از بین برود. و یه درباره یه تصور این شخص درباره باغ بود. یه یک تصور دنیاوی را قرآن کریم پیش کرد. انسان درباره دنیا چه تصوری داشت و چه خیالاتی داشت. بیاییم درباره دینش، درباره دین چی خیالاتی دارد یا تصورات دینی از این را ما چک بکنیم. الله متعال گفت که این شخص ستمگر بر خیشتن، ای گفت که و ما اظن ساعت قائمتا، و گمان نمی کنم که قیامت برپا شود یا قیامت قائم شود. درباره قیامت، منکر قیامت بود، منکر قیام قیامت. گفت که و ما اظن ساعت قائمتا، و گمان نمی کنم که قیامت برپا شود. من برپا نمی شود قیامت، قیامت اصلا وجودی ندارد، یعنی قیامت اصلا نیست. نموت و نحیا، نحیا و نموت، زنده میشیم میمریم خلاص ختم شد دیگه. مستقبل، زنده شدن، حساب کتاب، جنت جهنم. گفت که همه یادی یک اساطیر الاولین است، یک گوای بیهوده و چیزهایی که اصلا وجودی ندارد. این منکر قیامت شد. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ها، گفت که فرض بکن اگر قیامت باشد، یک دقیقه تصور بکنیم قیامت باشد. ولئن رددت الى ربي، اگر هم به سوی پروردگارم برگردانده شوم و مرا به طرف پروردگارم برگردانده شود یا شوم، لعجیدن خیرا منها منقلبا، بیگمان سرانجام بهتر یا انجام بهتر و جایگاه خوبتری هم در نزد پروردگار خود میابم یا خواهم یافت. اول اینست که قیامت اصلا وجودی ندارد، برپا نمیشه. اگر فرض بکنیم قیامت بود و حساب و کتاب بود و ما را به طرف پروردگار خود برگردانده شویم، در آن صورت در نزد پروردگار انجام عواقب بهتر و جایگاه و جایی بهتری خواهم یافت. این تصور عزیز درباره قیامت بود. و ما اظن ساعت قائمتا، یعنی قیامت برپا نمی شود. قائمتا برپا، برقرار، معنایش به معنای برپا شدن یا برقرار شدن است. یه مفعول دوم است. لاجیدن خیرا منها منقلبا. او گفتن که لاجیدن خیرا منها منقلبا، یعنی مسلما حقیقی، یعنی با حتما و لازما و در آنجا یعنی در قیامت هم سرانجام بهتری، عاقبت انجام بهتری و جایگاه خوبتری از این باغ و زندگی خواهم یافت. یعنی بهترتر از چیزی که ما در دنیا داریم، سرمایه و ثروت و قدرت و باغ و خدمتگزار و حشم و خدم و از اینا که بهترتر در نزد پروردگار ما میابیم. چرا؟ زیرا این همه شخصیت و مقام، اموال و اولاد نشانه شایستگی من است که ما اینقدر ثروتمند هستم و قدرتمند و نیرومند هستم، مالدار هستم، خدمتگار زیادی دارم، غلام های بیشتری دارم و این با ما، ما در نزد ما این چیزها به اساس شایستگی و به اساس صلاحیت هایی که ما دارم به این به خاطر شایستگی ما در نزد ماست. یا در اینجا هم از خالقیت پروردگار و از تصرف پروردگار متعال این کار میکنه و این نمیگوید که این همه چیزهایی که در نزد من موجود است این احسان و رحمت خالق ما است. خالق ما بر ما احسان نموده و برای ما خالق ما داده. به این نگفت، میگه که این همه چیزهایی که در نزد من موجود است این به اساس صلاحیت و شایستگی های یا مهارتی که من داشتم، به اساس شایستگی و صلاحیت و مهارت ای را حاصل نمید. و در این جای نسبت یا خالقیت پروردگار متعال را هم زیر سوال بود. منقلبا یعنی عاقبت یا جای بازگشت. حالا الله متعال برایش نشان میدهد که این چیزهایی که در نزد توست، ببینیم که یه به اساس شایستگی و صلاحیت توست یا الله متعال به خاطر امتحان به تو داده. ما ببینیم که شایستگی تو این مالها را قسمی که حاصل نمودی با گمان خود، این را در نزد خود هم تا زمانی که تو هستی را نگاه کرده میتوانی یا نه. در اینجا الله متعال می فرماید که قال له صاحبه، همنشین و رفیق مسلمانش برایش میگوید، دوست مؤمن او و در حالی که با وی گفتگو داشت و او یحاوره گفتگو داشت، با او گفت که اکفرت بالذی خلقک من تراب، آیا منکری کسی شده ای که تو از خاک ناچیزی، یعنی تو را از خاک ناچیزی و سپس از نطفه آفریده است، از تو منکر شدی؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آیا منکر شدی یا منکر کسی شدی که تو را از خاک ناچیزی و بعد از او از نطفه آفریده است و بعد از آن تو را مرد کاملی کرده است یا مرد کاملی با وجود آورده است؟ تو از او منکر میشی، از او انکار میکنی. رفیقش چون که مسلمان است، از این خاطر برایش این پیشنهاد ذکر کرد، از این چطور انکار میکنی تو؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك، آیا تو منکر شده، منکر کسی شده که تو را از خاک و نطفه و پیدا کرد و سپس تو را یک انسان کامل جور کرد؟ دوست مؤمنش و کافر را نصیحت کرد و آفرینش نخستین او را با او یاد داد یا تذکر داد و گفت که آیا منکر کسی می شوی که از تو یا تو را از خاک و بعدن از نطفه و ناگهان تو را یک مرد کامل آفریده است یا گردانده است. پس اوست که تو را پدید آورده، به وجود آورده و به تو زندگی و عمر بخشیده و انواع نعمتهای دنیا را برایت میسر و فراهم نموده است. تو دنیا را با قدرت و توان خود به دست نیاورده ای، با شایستگی و صلاحیت و مهارت خود یا با اساس تخصص خود به دنیا نیاورده ای، به دست نیاورده ای. معذرت. از این خاطر مقوله عربی است، شعر عربی، معذرت، شعر عربی است: کم جاهل کم عاقل عاقل اعیته مذاهبه و کم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. میگه کم عاقل عاقل اعیته مذاهبه، بسیار عقلمندا و شایسته ها و با صلاحیت ها و ماهرای فنون موجود است ولی به خاطر روزی 24 ساعتشان پریشان هستند، هیچ کاری ندارن، کاری پیدا نمیکنن و در کسب روزیشان پریشان است. و کم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا، و بسیار جاهلان تو میبینی که اصلا هیچ تخصصی در بخش اقتصادیات ندارن، اصلا نه از فاکولته اقتصاد فارغ شده و نه در بخش اقتصاد ماستری و دکترا دارد، ولی میبینی بزرگترین تاجری هست و تجارت خوبی دارد، مال خوب و زیادی دارد بدون تخصص حاصل کرده، و چون که الله متعال برایش داده، الله مناسب دید برایش داد. و در اینجا این شخص وقتی که برایش میگوید، برای همنشین کافر خود میگوید تو دنیا را با قدرت و توان خود به دست نیاورده ای، با شایستگی و مهارت و صلاحیت خود به دست نیاورده ای، بلکه به فضل خداوند از نعمتها برخوردار گشته ای و به رحمت احسان پروردگار متعال صاحب نعمتهای فراوانی شده ای. پس چگونه با خداوندی که تو را از خاک از نطفه آفریده و تو را یک شخص کامل و مکمل و زیبا و خوبصورت آفریده کفر میوردی و کفران نعمت کم میکنی و گمان میبری یا گمان میکنی که تو پس از مرگ زنده نمیشوی یا تو را پس از مرگ زنده نمیکند. این یک نصیحت خوب و نصیحت زیبایی بود که رفیق مسلمان برایش و نمود یا ذکر کرد. و در اینجا خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، خداوند تو را از خاک آفرید، یعنی مواد غذایی که در زمین است جذب ریشه های رویدنی ها میگردد، بعد از او رویدنی ها به نوبه خود خوراک حیوانات می شوند و انسان از رویدنی ها و گوشت و شیر حیوانات استفاده می کند و نطفه هایش یا نطفه اش را از اینها شکل می گیرد یا نطفه اش از اینها شکل می گیرد یا اینکه مرد این است که خداوند اصل تو را که آدم است از خاک آفریده. یعنی دو صورتی هستم: خلقک من تراب آدم علیه الصلاه والسلام، ثم من نطفه ذریه آدم، اولادی یا نسل آدم تا امروز تا روز قیامت چقدر انسانیت که می آید و از نسل آدم یا ذریه آدم است. از این خاطر در این آیه دو چیز را ذکر کرد: یکی پیدایش و خلقت آدم علیه السلام و السلام و دوم پیدایش یا خلقت اولادهای آدم. اما چیزی که الله متعال آدم را از او پیدا کرد و خاک است، خاک ناچیز، اما اولادهای آدم را از نطفه، ثم سواک رجلا، بعد از یک انسان کامل ساخت. سواک رجلا، تو را به صورت مردی در آورد، به صورت انسانی در آورد که مرد استی یا زن. سواک اندام تو را متعادل و هم آهنگ کرد، تسویه کرد، یعنی برابر کردن، مرتب گردانیدن. از خاطر در قرآن کریم الله متعال می فرماید در سوره تین، در سوره تین، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، یقینا ما انسان را در بهترین خلقت و در زیباترین صورت آفریدیم، بهترین صورت. از خاطر در اینجا فقها ذکر میکنن، یک مرتبه مفسرین ذکر میکنن که یک مرتبه فقها در یک مسئله فقهی اختلاف کردن. مسئله این بود که کسی قسم خورد برای زنش یا همسرش، گفت که اگر تو مانند مهتاب خوبصورت نباشه تو طلاق است. فقها اختلاف کردن که طلاق واقع میشود یا نمیشود. اکثر فقها یا جمهور فقها به این نظر بودن که طلاق واقع نمیشود، چونکه زن یا همسرش مانند مهتاب خوبصورت نیست. ولی یک نفر از فقها که صاحب امام ابو حنیفه که نامش محمد ابن الحسن شیبانی است، او گفت که طلاق واقع میشود. از او پرسان کردن دلیل چیست که طلاق واقع میشود، گفت که لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم. الله متعال گفت یقینا ما انسان را در بهترین اندام و در بهترین جسم فیزیکی و در بهترین صورت آفریدم. انسان در بهترین صورت، حتی از مهتاب هم انسان خوبصورت تر است. گفت که زنش طلاق نمی شود، زنش طلاق نمیشه. دیگر فقها گفتن که زن طلاق میشود و ای گفت که طلاق نمیشود. ثم سواک رجلا، سواک یعنی اندام تو را متعادل برابر و هماهنگ کرد، تسویه برابر و برابر کردن، مرتب گرداندن گفته میشود. لکن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. رفیق مؤمن برای همنشین کافر خود میگوید که لکن هو الله ربی، ولی من میگویم که او خدا پروردگار من است و کسی را با پروردگارم شریک نمیسازم. چقدر یک بیان زیبایی است. گفت که لکن هو الله ربی، ولی من، لکن ولی من میگویم او خدا پروردگار من است و کسی را با پروردگارم شریک نمی سازم. ولا اشرک بربی احدا. این آیه شرک را ریشکن می سازد. شرک با ایمان اصلا سازگار یا سازشی ندارد، حتی یک دو قطب متضاد و دو سمت یا طرف مخالف است. شرک آمد ایمان نیست، ایمان باشد شرک نیست. ایتونیست که شرک مخلوط با ایمان باشد که 50% ایمان و 50% شرک، حتی 1% هم شرک باشد و ایمان کدام فایده ای ندارد. امروز ما میبینیم مردم ها دعوای ایمان میکنن ولی اعمال شرکیه را انجام میدهم. برادر اگر تو دعوای ایمان داری، ایمان با شرک سازگار نیست، شرک را انجام میدهی، این نقصان 100% برای ایمان توست. لئن اشرکت لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین. پیامبر علیه السلام الله متعال میگوید اگر بالفرض والمحال ممکن خونست، فرض بکن لئن اشركت از تو شرک صادر شود لیحبطن عملك، همه اعمال های تو برباد و نابود می شود. کی جایی که ما باشیم و دیگرها باشد. برای پیامبر علیه السلام الله متعال وارنینگ می دهد، یعنی آگاهی یا خبردار می سازد که یعنی صادر شدن شرک از پیامبر یک چیز ناممکن مستحیل است، لیکن فرض بکو از تو هم چنین کاری با وجود بیاید همه اعمالت برباد می شود. اما ما امروز می بینیم مردم ها در شرک غرق هستند، همه اعمالهایشان الا ما شاء الله با شرک مختلط است، لیکن به اعتبار نو یه مخفف و مهمل است. لیکن انا اصل لیکن انا بود، لیکن نه یه لیکن انا، لیکن یعنی ولی من میگویم یه انا مبتدا است و یه مبتدای دوم، الله یه خبر مبتدای دوم است. این اگر چیزای نحوی است، یعنی یک گرامری است، گرامری نحو است. الله مطالبه ولا اشرک بربی احدا، در این جمله الا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. چرا وقتی که تو وارد باغ شدی یا وارد باغت شدی چرا نگفتی ماشاءالله؟ وقتی که صورت و زیبایی و حاصلات باغ تو ترا شگفت انگیز نمود و حیرت زده کرد، چرا تو نگفتی که ماشاءالله؟ پس ماشاءالله زمانی گفته می شود که یک چیزی ما را در تعجب و در حیرت و یا ما را شگفت انگیز بسازد. ما میگیم که ماشاءالله چیز خوبصورت میبینین و خانه است یا موتر است یا انسان است، تو میگین که ماشاءالله. ماشاءالله معنایش که نظر نشود. در اینجا الله متعال میگه ولولا اذ دخلت جنتك قلت ماشاءالله، چرا وقتی تو وارد یا داخل باغت شدی نگفتی ماشاءالله؟ ماشاءالله چرا نگفتی؟ لا قوه الا بالله، هیچ قوت و قدرتی جز از طرف خدا نیست، یعنی هر قوت و قدرتی که هست و از طرف الله متعال است. الا بالله ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، میگه که اگر مرا در مال و فرزند کمتر از خود میبینی و ولدا، ان ترانی اگر که مرا در مال و فرزند و قدرت و ثروت کمتر از خود میبینی. ماشاءالله این جمله گفتم، این جمله محذوفی دارد و تقدیرش ایست که هذا ماشاءالله، هذا ماشاءالله، هذا یعنی این نعمت از فضل و لطف خداست، رحمت و احسان پروردگار است و آنچه خدا بخواهد شدنی است. یا این که چنین بگوید که ماشاءالله کائنون، یعنی هر چی خدا بخواهد همان می شود، نه اینکه او انسان بخواهد او شود. چون که من سابقا در درس خود گفتم مشیت و اراده انسان تابع مشیت و اراده پروردگار متعال است. ما اراده نکریم چیزی را می خواهیم به شرطی که الله بخواهد، اراده میکنیم به شرطی که الله اراده بکند. از این خاطر و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمی خواهید و اراده نمی کنید شما مگر آنچه را که الله بخواهد و اراده بکنه. مشیت ما و اراده ما تابع مشیت و اراده پروردگار متعال است. اگر الله بخواهد می شود، الله نخواهد نمی شود. و شما می دانید در قضیه یا در داستان سلیمان علیه السلام وقتی که او 100 زن یا 99 زنی داشت همسره و نیت نمود یا اراده کرد که یک شب با همه اینها نزدیک شود و از هر یک از اینا یک فردی پیدا شود و در راه الله بجنگد، یعنی مجاهد فی سبیل الله جور شود. ولی ما انشاءالله نگفت و ماشاءالله را انشاءالله را فراموش کرد. الله متعال از هیچ یک از همسرش اولاد پیدا نکرد، هیچ کدام از اینا اولاد نیاورد مگر یک همسرش، و او هم یک جنین ناقص الخلقت را با وجود آورد و در اینجا امتحان سلیمان علیه السلام بود. از خاطر ماشاءالله و انشاءالله بسیار یک جمله طاقتوری است، باید که ما بخواهیم. عربا میگوید که انت تورید انا اورید والله یفعل ما یورید، تو اراده میکنیم ما هم اراده میکنیم، لیکن والله یفعل ما یورید، الله میکنه تو چیز را که الله اراده میکنه. اراده ما و اراده تو تابع اراده پروردگار است، ما میخواهیم تو هم میخواهی، ولی الله بخواد او می شود، نه که ما بخواهیم. بعد از الله متعال میگه فعسى ربی ان یوتینی خیرا من جنتک و یرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. فعسى ربی ان یوتینی خیرا من جنتک، امیدوارم که پروردگارم بهتر از باغت به من بدهد. و یرسل علیها حسبانا من السماء، و بر آن غذای عذابی از آسمان بفرستد. فتصبح صعیدا زلقا، و این باغ به سرزمین لخت همواری تبدیل شود که اصلا درخت وجود نداشته باشد. در این آیت ما میبینیم فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، یعنی امیدوارم که پروردگارم بهتر از باغ تو برای من باقی را در دنیا یا در آخرت بدهد. در دنیا بدهد قادر مطلق است، یا در آخرت بدهد. و یرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، و بر باغ تو که به خاطر آن سرکشی نموده ای عذابی در قالب باران، سیل، آسا و سایر آفات بفرستد و بیاید تو را از بین ببرد. ممکن است. حسبانن مستر به معنی اسم مفعول است، یعنی محسوب است، و مراد از آن هر نوع بلا و عذاب مقدر است. و یرسل علیها حسبانن، عذاب را، مصیبت را، بلای را مقدر بسازد از آسمان به شکل باران، به شکل سنگ باران، باز باران به سیل تبدیل شود و او را از بین ببرد. ای ممکن است. فتصبح صعیدا زلقا، این باغ با وسیله آن عذاب به زمین صاف و لغزنده که در آن درخت از بیخ کنده شود و میوه هایش تلف شده و کشتزارش فرو ریخته و از بین رفته است تبدیل شود. ممکن است. صعیدا زلقا، زمین صاف و زمین لغزنده، یعنی بالکل خالی. زلقنی مستر است و در معنای اسم فاعل به معنای زمین خشک و خالی تبدیل شود که زمین بالکل خشک گردد. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اینکه آب این باغ در اعماق زمین، یعنی در داخل زمین فرو رود، هرگز نتوانی آن را یعنی بیاوری یا تلاش بکنی و با وجود بیاید. این ممکن نیست، یعنی نتوانی. او یصبح ماء غورا، یا اینکه آب آن خشک گردد. فلن تستطیع له طلبا، و تو قادر به آوردن یا دوباره آوردن آن نشم. او یصبح ماء غورا، یا اینکه آب این باغ که شکوفایی و تازگی هایش به وسیله این آب به دست است به اعماق زمین فرو برود و تو نتوانی آب را بیاری، با خشک شود و از بین برود. فلن تستطیع له طلبا، دیگر هرگز نتوانی با آن دسترسی پیدا کرده و یا کلنگ و سایل اونا آورد. علت بایی مرد مومن برای نابودی باغ او این بود که او به خاطر پروردگارش خشمگین شده بود، زیرا این باغ سبب غرور و سرکشی او بود و او به سبب این باغ مغرورانه و تکبرانه حرکت میکرد. غورن معنا فرو رفتن و در اینجا معنایش برای مبالغه مستر است به معنای اسم فاعل، یعنی غورن به معنای غایرن به کار رفته است که به معنای فرو رونده است. غایرن معنای زیر زمین رونده است، فرو رفته نگفته می شود. و وحیط به ثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویت علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. و او مرد و وحیط به ثمره و میوه‌های باغ را آفت آسمانی فرا گرفت. و وحیط به ثمره میوه‌هایش را آفت و یا مصیبت آسمانی فرا گرفت. فاصبح یقلب کفیه، پس برای هزینه هایی که صرف آن کرده و در دست تحسر و تأسف به هم میمالد. یقلب کفیه علی ما انفق، به سبب غضب و حسرت و تأسف او پنجه‌هایش را و دست‌هایش را در حرکت می آورد و می تواند بنابر تأسف که من اینقدر مصرف کردم و این کجا رفت، در حالی که باغ بردار یعنی چوب و بندها فرو ریخته و می گفت که ای کاش کسی را با پروردگارم شریک نمی کردم. و وحیط به ثمره باغ، میوه های باغ را مصیبت ها فرا گرفت. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها، صاحب باغ دسته های خود را بنابر تحسر و تأسف، حسرت و افسردگی حرکت می دهد. و هی خاویت علی عروشها، باغ با دار و دسته و چوب بندها همه فرو ریخته. و یقول و او میگوید کاش یا لیتنی کاش لم اشرک بربی احدا، کسی را با پروردگارم شریک نمی کردم. وحیط به ثمره، محصولات و میوه هایش با بلا احاطه گردیده یا با مصیبت فرا گرفته، مصیبت او را و محصولاتش نابود گردیده. در آیت 43 میگه ولم تکن له فئه ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. پیشتر گفت وقتی که افتخار کرد و او متکبرانه و مغرورانه گفت که من ثروتمندتر و قویتر و خدمتگزارها و غلامهای زیادی دارم. الله متعال در این آیت برایش میگه ولم تکن له فئه ینصرونه، جماعت و اقارب و قبائل و قبیله و رشتدارها اینها در اونجا در آخرت وجودی ندارد. ولم تکن له فیتون، فیه گفته میشه جماعت را و گروهی را جز خدا نداشت که او را یاری دهن من دون الله. و ما کان منتصرا، و خودش نیست توانایی دفع بلا را نداشت. این مثال هستم، الله متعالی مثال بیان کرد، این مثال برای توضیح ممثل، یعنی قیامت، روز قیامت بیاید نه برای انسان باغ و نه ثروت و نه قدرت و نه قوت و نه خدمت گذار و نه کارگر و نه قبایل و نه رشتدار و هیچ چیزی سودمند یا فایدمند نیست. ولم تکن له فئه ینصرونه من دون الله، هیچ جماعتی هیچ گروهی جز خدا نمی یابد که او را یاری دهد. و ما کان منتصرا، و خود هم توانایی دفع و یا رد این مصیبت را ندارد به ذات خود. از خاطر الله متعال گفت که هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. در آن مقام و در آن حال معلوم شد که یاری و کمک از آن معبود راستین است و هو خیر ثوابا و خیر عقبا، او بهترین پاداش را دارد و بهترین سرانجام را فراهم می سازد. اقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنصل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.